ممکنه که طهارت، ولذا حدیث دلالت میکنه بر استمرار اون طهارت ذاتی. نتیجه این میشه که پس بنابراین روایت دلالت بر استصحاب داره. مرحوم شیخ میفرماد حالا که معلوم شد که این روایت و این حدیث مربوط به استصحاب و دلالت میکنه بر حجیت استصحاب، دیگه فرقی نمیکنه شبهه شبهه حکمیه باشه یا اینکه شبهه شبهه موضوعیه باشه، در هر دو صورت استصحاب طهارت اولی ما، استصحاب طهارت ذاتی ما جاری میشه. شبهه حکمیه مثل این که مکلف شک میکنه در این که آب قلیل یا آب چاه در اثر ملاقات با نجس نجس میشه یا نه. شبهه موضوعیه مثل این که مکلف شک میکنه در این که آیا این ماء قلیل ملاقات با نجس کرده یا نه، یا اینکه شک میکنه در اینکه ملاقی ماء قلیل نجس، ملاقی ماء قلیل نجس آیا نجس یا نجس نیست. البته این ملاقی، این مثال ملاقی ظاهرا مربوط به شبهه حکمیه است، ولی میشه با شبهه موضوعی هم درستش کرد، انشاءالله تو تطبیق عرض میکنه. از جمله روایاتی که استدلال شده به اون، این دقت بفرمایید، این تیکر رو تطبیق کنم. مرحوم شیخ فرمودند تا اینجا رسیدیم، سواء کان الاشتباه و عدم العلم فرقی نمی کنه. عرض کردیم که شک در ما از جهت چیه؟ از جهت غیر عروض نیست، از جهت عروضه، غالبا از این جهت هستش، پس به درد استصحاب میخوره. حالا سواء کان الاشتباه، فرقی نمیکنه این اشتباه و عدم علم من جهت الاشتباه فل حکم باشه، یعنی شبهه شبهه حکمیه باشه، از ناحیه اشتباه در حکم باشه، مثل اینکه شک میکنه در اینکه ماء قلیل ملاقی نجس یا آب چاه ملاقی با نجس نجس میشه یا نه، کل قلیل الملاقی لنجس والبئر، امکان من جهت الاشتباه فی الامر الخارجی، یا اینکه نه اشتباه از ناحیه چی باشه، در اشتباه در امر خارجی باشه، زیرش بینید یعنی شبهه موضوعیه باشه، اشتباه فی الحکم باشه یعنی شبهه حکمیه باشه، اشتباه در موضوع امر خارجی باشه یعنی شبهه شبهه موضوعیه باشه، کشک فی ملاقات هیل نجاست، مثل اونجایی که شک میکنه آیا ماء قلیل ملاقات کرده با نجاست یا نه، خب میشه شبهه شبهه حکمیه، چون شبهه موضوعیه، چرا؟ چون حکمش معلومه، آب قلیل با نجاست ملاقات کرده باشه نجس میشه. خب حالا شک میکنه آیا این آب قلیل ملاقات با نجاست کرده یا نه، این شبهه شبهه موضوعیه میشه. او نجاست ملاقی، شک میکنه در این که ملاقی نجس شرعاً محکوم به نجاست یا نه، این میشه مربوط به شبهه موضوعیه. این مثالی که مرحوم آقای، این ظاهراً عزیزان، این نجاست ملاقی ظاهراً مربوط به شبهه حکمیه است، شک میکنه در این که ملاقی نجس شرعاً محکوم به نجاست یا نه، اگه اینجور مثال بزنیم این میشه مربوط به شبهه حکمیه، ظاهراً مربوط به شبهه حکمیه است، میشه مربوطش کرد به شبهه موضوعیه که بگیم او نجاست ملاقی مربوط به شبهه موضوعیه، مثل این که نمیدونیم ملاقی نجس مرتوب بوده تا نجس بشه یا خوش بوده تا نجس نشه. دقت فرمودی؟ این نجاست ملاقی، این مثال میتونه مربوط به شبهه حکمیه باشه، میتونه مربوط به شبهه موضوعیه باشه. اگر مثال رو اینجوری بگیم، بگیم شک میکنیم در این که ملاقی نجس محکوم به نجاست یا نه، این میشه مربوط به شبهه حکمیه. خوب دقت کنید عزیزان، یه وقت تو امتحان ازتون پرسیدن متوجه باشید. پس این نجاست ملاقی رو دو جور میشه معنا کرد. میشه یه جور معنا کرد که مربوط به شبهه حکمیه باشه، میشه یه جور معنا کرد مربوط به شبهه موضوعیه باشه. اگر اینجوری معنا کنیم که شک میکنه در این که ملاقی نجس شرعاً محکوم به نجاست یا نه، این میشه مربوط به شبهه حکمیه. اگه اینجوری بگیم نمیدونیم ملاقی نجس مرطوب بوده تا نجس باشه یا خشک بوده تا نجس نباشه، این میشه مربوط به شبهه موضوعیه. این مثال رو اینجوری میشه دو جور معنا کرد. و اگر صورت اول باشه دیگه میشه مربوط به شبهه حکمیه، مربوط به باید مثال برای قبل باشه نه اینجا. و منها قوله علیه السلام، از جمله روایات خاصه ای که استدلال شده بهش این روایت امام صادق علیه السلام که فرموده از استیقنت انک توزعت فایاک ان تحدث وضوءا حتی تستیقن انک احدثت. متن این روایت در بهار جلد 2 صفحه 281 حدیث 52 و وسائل جلد 1 صفحه 176 حدیث 7. متن روایت اینطوریه: قال ابو عبدالله علیه السلام اذا استيقنت انك قد احدثت فتوزع فإياک ان تحدث وضوءا ابدا حتی تستيقن انك قد احدثت. اما در تهذیب جلد 1 صفحه 102 حدیث 117 اینجوریه: از استیقنت انک قد توزعت فایاک ان تحدث وضوءا ابدا حتی تستیقن انک قد احدثت. ببینید دو تا متن شد، متن وسائل و بهار یه جور شد، متن تهذیب یه جور دیگه شد. مرحوم آقای شیخ می‌فرمایند دلالت این حدیث بر استصحاب طهارت ظاهره، جای بحث نداره. نکته قابل توجه اینه که امام صادق علیه السلام فرموده طبق روایت وقتی که یقین به وضو داری بپرهیز از اینکه وضو بگیری. این تهدید و تحذیر حضرت و منع حضرت از وضو گرفتن به نسبت به وضو به عنوان طهارته. خوب اینو دقت داشته باشید، حضرت فرموده نباید شخصی که سابقا وضو گرفته و یقین به وضو سابقش داره الان شک در استمرار اون داره وضو بگیره به عنوان وضو طهارتی، که بگه من الان میخوام داخل نماز بشم طهارت ندارم وضو طهارتی باید بگیرم، مگه اینکه علم پیدا کنه به اینکه حدثی ازش داده شده. اینو چرا عرض کردم؟ به خاطر اینکه اینو متوجه باشید که این روایت با روایاتی که میگه وضوء علا وضوء نورون، با روایاتی که میگه وضوء بعد از وضوء مستحبه، با روایاتی که میگه تجدید وضوء مستحبه بدونید منافات نداره. اینجور نیست که این روایت منافات داشته باشه با روایاتی که میفرماد وضوء بر وضوء نوره، تجدید وضوء مستحبه، این منع کرده از وضوع دوباره. پس این که اینجا منع کرده از وضوع گرفتن نسبت به کسی که وضوع داره، این به چه اعتباره؟ به اعتبار اینی که این آقا خودشو محدث قرار بده و بگه آقا من میخوام وضوع طهارتی بگیرم، به این اعتبار این منع از وضوع به عنوان وضوع طهارتیه. خب آقای صاحب اوثق در صفحه 460 فرموده تهدید از تجدید وضوع با اینکه ثابت شده در محل خودش که تجدید وضوع مستحب به احتیاطش حسنه، مبتنی بر همین حرفی است که ما عرض کردیم، مبتنی بر این که شخص معتقد باشه که حق نداره داخل در نماز بشه با این وضوع. حضرت می‌فرماد نه، این اعتقاد رو نداشته باش، داخل در نماز بشه و الا با اون، یا مثلا به خاطر اینکه شخص سر از وسواسی در نیاره، اینکه منع کرده حضرت به خاطر اینکه شخص سر از وسواسی در نیاره، و الا وضوع بعد از وضوع نور مشکلی نداره. مرحوم آشتیانی، این تمام شد. مرحوم آشتیانی عزیزان روایاتی که خوندیم دستبندی میکنه در صفحه 42. این روایات خاصه رو سه طایفه میکنه مرحوم آشتیانی. این حسن اینکه این حاشیه اینه که دستبندی بشه روایات. آقای آشتیانی میفرماد اخبار خاصه سه طایفه است. یک طایفه از اونها صریح در این که مستند حکم درش یقین سابقه، این منطبق میشه با استصحاب، چون استصحاب چی بود؟ اون بود که مستند در حکم یقین سابق باشه، حکم ما مستند به یقین سابق باشه، مثل روایت عبدالله ابن سنان. طایفه دوم روایاتیه که امکان نداره که حکم مذکور درش از جهت یقین سابق باشه، لذا طایفه دوم اصلا دلالتی بر استصحاب نداره ولو در مورد خاص، مثل موثقه عمار و امثال اون. طایفه سوم روایاتی بود که حکم میشد در اونها بر طبق حالت سابقه، منتها ممکن بود که علت در حکم بر طبق حالت سابقه خود یقین سابق باشه که در نتیجه منطبق با استصحاب باشه، چون استصحاب یعنی همین دیگه، حکم منطبق باشه بر یقین سابق و علتش خود یقین سابق باشه، ابقاء ماکان. ممکنم بود که علت در حکم بر طبق حالت سابقه خود یقین سابق نباشه، غیر یقین سابق باشه، که در نتیجه روایت به درد چی میخوره؟ به درد قاعده طهارت میخوره، مثل الماء کله طاهر. نکته دیگری هم مرحوم آشتیانی متعرض شده در اینجا، اونو دو مراجعه بفرمایید به اونجا، بد نیست، نکته مفیدیست دیگه، اگه عرض میکنم طولانی میشه. خب و منها قوله، از جمله روایات خاصه قول امام علیه السلام است، امام صادق علیه السلام است، از استیقنت انک توزعت فایاک ان تحدث وضوعا، وقتی یقین داری که تو قبلا وضوع داشتی نباید بگی چی؟ بگی که وضوع بگیری، بری وضوع بگیری، بگی من وضوع ندارم بری وضوع بگیری، یا که ان تحدث وضوعا. ببینید این تهدید و حذره، نباید انسان بره وضوع جدید بگیره، ان تحدث وضوعا یعنی بره وضوع جدید بگیره، حتی تستیقن انک احدثت، تا یقین پیدا کنی که حدث از تو صادر شده. خب اینو عرض کردم، ببینید این روایت ظاهرش اینه که حق نداره انسان وضوع بعد وضوع بگیره، این منافات پیدا میکنه با اون روایاتی که میفرماد تجدید وضوع مستحبه، وضوع بعد وضوع نوره، این میگه نه، میگه عرض کردیم منافات نداره. چرا؟ چون این داره، این که امام علیه السلام میفرماد وضوع بعد از وضوع نگیر، این به این اعتباره که این شخص میخواد داخل نماز بشه، میگه من نمیدونم وضوع دارم یا نه، قبلا وضوع داشته، میگه نمیدونم وضوع دارم یا نه، شک میکنم در بقاء وضوعم. امام میفرماد نشک نکن، به شکت اعتنا نکن. این مربوط به این شخصه، نه اینکه شخصی که یقین داره وضوع داره و میدانه میتونه داخل نماز با این وضوعش بشه، میگه روایت فرموده وضوع بعد وضوع تجدید وضوع مستحب به نوره، به این خاطر میخوام وضوع بگیرم، اینو من نمیکنه تا منافات بین این دو تا روایت باشه. و دلالته علی استصحاب طهارت ظاهرون، مرحوم شیخ می فرماد دلالت این روایت بر استصحاب طهارت ظاهره، خب معلومه دیگه، مشخص هستش. خب تمام شد. ثم ان اختصاص ما عدل اخبار العام، مرحوم شیخ تا اینجا متعرض اخباری که به نحو عموم وارد شده بود دلالتش بر استصحاب و اخباری که به نحو خاص وارد شده بود و دلالت میکرد بر حجیت استصحاب، اونها رو همه رو نقد و بررسی کرد. دیدید بعضی ها رو فرمود اصلا به درد استصحاب نمیخوره، بعضی ها رو فرمود چرا به درد استصحاب میخوره، مثلا ما کلو طاهر فرمود به درد استصحاب میخوره، اون روایت زراره رو فرمود به درد استصحاب میخوره، ولی مثل روایت عمار رو فرمود به درد قاعده یقین میخوره، قاعده طهارت میخوره. متعرض اخبار عام و خاص هر دو شد و هر دو رو نقد و بررسی فرمود. اما مفروض مطلب این است که عقیده مرحوم آقای شیخ اینه که استصحاب مطلقا حجیت نداره، بلکه استصحاب فقط در موارد شک در رافع حجته. این نظر مرحوم آقای شیخه. ایشون می‌فرماد در موارد شک در مقتضی استصحاب اعتبار و حجیت نداره، که همون عقیده مرحوم محقق صاحب شرایع باشه طبق فرمانش خود مرحوم شیخ. خلاصه مرحوم آقای شیخ طبعاً لما آقای محقق اول ملتزم شده به این که در جایی که مستصحب صلاحیت و اقتضا و استعداد بقا داشته باشه و انسان شک در رافع بکنه، شک در عروض رافع بکنه به نسبت به اون شی، استصحاب حجیت داره، استصحاب و اعتبار داره. به عبارت اخرى اگه شک از حیث وجود این عبارت اخراها رو که میگم به خاطر این که شاید در کتابها عبارات مختلف باشه، این دیگه گولتون نزنن بگید آقا این یعنی چی اون یعنی چی. به عبارت اخرى اگر که شک از حیث وجود مقتضی باشه استصحاب جاری نیست به نظر مرحوم شیخ، اما اگر شک از حیث وجود رافع باشه با علم به وجود مقتضی استصحاب جاری میشه. لذا مرحوم آقای شیخ میفرماد در مثل طهارت از حدث و خبث که اقتضاء بقا داره، اقتضاء بقا وجود داره، اگر ما شک کنیم در این که حدثی حادث شده یا نه، شک کنیم در این که حدثی پیدا شده اونو از بین برده یا نه، یا مثلا شیئی که پاکه ملاقات با نجس کرده یا نه و ملاقات با نجس نجاستش رو طهارتش رو زائل کرده باشه یا نه، اینجا استصحاب جاریه چون مقتضی تمامه، شک در عروض رافع داریم. اما در مثل خیار قبنه که اصل استعداد و اقتضاء بقایش محرز نیست، ما شک میکنیم در اقتضاء بر بقایش، شک میشه شک در مقتضی. ما میدونیم خیار قبن هست اما نمیدونیم این خیار قبل اقتضا و استعداد بقایش تا کیه، آیا حتی در زمانی هم هست که ما علم به خیار قبل داریم ولی اعمال خیار قبل نکرده باشیم، تأخیر بندازیم خیار قبل رو تا کی، تا یه روز مثلا بعدش. خب اینجا شک میکنیم در این که آیا اقتضا بقا داره خیار قبل یا نه، اینجا میشه شک در مقتضی، استصحاب جاری نیست. سوالی که در اینجا مطرحه اینه که دلیل این تفصیل چیه؟ به چه دلیل مرحوم آقای شیخ تفصیل داده که فرموده در موارد شک در رافع استصحاب جاریه اما در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست؟ آیا از این روایات عام و خاصه‌ای که خوندیم آیا چنین تفصیلی استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ مرحوم آقای شیخ میفرماد روایاتی که به عنوان مؤید آوردیم، کدوم روایات مرحوم شیخ به عنوان مؤید آورد؟ اون روایاتی که در مورد خاص بود، اون روایاتی که در موارد خاصه بود، اون روایات رو مرحوم شیخ به عنوان مؤید آورد. ایشون میفرماد روایات خاصی که خوندیم مثل کل شیء طاهر، مثل الماء طاهرون، اینا دلالتشون بر استصحاب بر ادعای ما واضحه، یعنی اینا دلالت میکنن بر تفصیل. از همه اونها استفاده میشه که استصحاب در موارد شک در رافع، در موارد شک در مانع حجته، نه در موارد شک در مقتضی. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرمان این روایات خاصه ای که ما به عنوان مؤید آوردیم، اینا دلالت میکنن بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع، دیگه دلالت بر اعتبار و حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی نداره، که همون تفصیلی بود که ما میگفتیم. لذا اگر دلیلی پیدا بشه بگه آقا استصحاب در موارد شک در مقتضی هم حجته، منافاتی با این روایات پیدا نمیکنه. چرا؟ چون این روایات میگه استصحاب در شک در رافع حجته، اون روایات هم میگه استصحاب در موارد شک در مقتضی اعتبار داره، هیچ منافاتی با هم پیدا نمیکنه. این روایت خاصه. پس چی شد عزیزان؟ روایات خاصه فقط دلالت میکنن بر اعتبار استصحاب در موارد شک در رافع. خب دیگه دلالت بر اعتبار استصحاب در موارد شک در مقتضی ندارن. اگر دلیلی پیدا بشه بگه استصحاب در موارد شک در مقتضی حجته، هیچ منافاتی با اینا ندارن. چرا؟ چون این روایاتی که میگه استصحاب در موارد شک در مقتضی حجته، اینا دلالت بر حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی میکنن، اونام دلالت بر استصحاب در موارد شک در رافع میکنن. ببینید عزیزان، اگر اینا اون که مثلا این روایت خواسته میگفت استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت نیست، با اینی که میگه حجت منافات پیدا میکنه. اونا فرض اینه که فقط روایات خواسته دلالت میکنه بر چی؟ اعتبار استصحاب در موارد شک در رافع، دیگه دلالت نداره بر اعتبار استصحاب در شک در مقتضی. نه این که بگه اعتبار استصحاب در موارد شک در مقتضی معتبر نیست. اینو خوب دقت بفرمایید. روایات خاصه میگه چی؟ استصحاب در موارد شک در رافع حجته، دلالت دیگه نمیکنه در موارد شک در مقتضی حجته. اگر روایتی پیدا شد گفت استصحاب در موارد شک در مقتضی هم حجته، هیچ منافاتی با اینا نداره، اونا میگه در شک در رافع حجته، اینم میگه شک در استصحاب در موارد شک در مقتضی حجته، با هم منافاتی نداره. این نسبت روایت خاصه. اما میام روایت عامه. روایات عامه مثل کدام؟ صحیحه اول زراره، صحیحه دوم زراره، صحیحه ثالثه زراره. این روایات عامه مشهور و معروف بین متأخرین از اصحاب اینه که روایات عامه دلالت میکنن بر حجیت استصحاب مطلقا. یعنی چی؟ یعنی صحیحه زراره دلالت میکنه مثلا بر حجیت استصحاب هم در موارد شک در مقتضی هم در موارد شک در رافع. لذاست که شما نگاه بکنید میبینید اصحاب مشهور از متأخرین به این روایات استدلال کردن، به این روایات عامه بر حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی و در موارد شک در رافع، و گفتن استصحاب در تمام موارد حجت هسته. و فیه تأملون، دقت بفرمایید، دو سخط رو تطبیق کنیم. ثم، خب بعد از اینکه ما نقد و بررسی کردیم روایات به نحو عموم و به نحو خصوص رو، به تعبیر دیگه روایات عامه و روایات خاصه رو، این عامه و خاصه نه این که شیعه و سنی باشه اهل سنت باشه، نه، روایات به نحو عموم، روایات به نحو خاص. ثم ان اختصاص ما عدل اخبار العامه، عدل اخبار عامه چی میشه عزیزان؟ میشه اون اخباری که وارد شده در موارد خاصه. این اخبار عامه یعنی چی؟ یعنی اخباری که به نحو عموم دلالت میکنه بر استصحاب. به نحو عموم هم یعنی چی؟ یعنی هم در باب طهارت، هم در باب غیر طهارت، هم در بیع، هم در همه جا. اخبار خاصه اونی که در مورد خاص باشه، مثل الماء کلو طاهر، یا مثلا کل شیء لکه طاهر، که اینا روایت خاصه میشه. ما ادای اخبار عامه یعنی اخبار وارده در موارد خاصه اختصاص داره بالقول اختصاصش بالقول المختار واضحون. این واضحون چیه؟ خبر برای انس. ان اختصاص ما ادل اخبار العامه بالقول المختار واضحون. اما الاخبار العامه که عرض کردیم جهت واضح بودنش چی هستش، و اما الاخبار العامه، اما روایاتی که به نحو عموم بود، فالمعروف بین المتأخرین، اونی که معروف بین متأخرینه، الاستدلال و بها، اینه که استدلال فرمودن به این اخبار عامه، علا حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، مشهور استدلال کردن به این روایات عامه بر حجیت استصحاب در تمام موارد. تمام موارد یعنی چی؟ یعنی چه در موارد شک در رافع، چه در موارد شک در مقتضی، هر در حد و جا. رفیع تأمل مستفاد از کلام عزیزان مرحوم آقای شیخ در صفحه 52 اینه که محقق در معارج این تفسیر رو داده، یعنی اول کسی که این تفسیر رو داده مرحوم محقق در معارج. صفحه 52 رساله نگاه کنید، مستفاد از کلام مرحوم شیخ اینه. اما مستفاد از کلامش در اینجا اینه که اول کسی که این جرقه رو در اذهان زده آقا حسین خونساریه، صاحب شرح دروس، شارح دروس، مرحوم آقا حسین خونساری در فی مشارق الشموس، که کتاب مشارق الشموس شرح دروس مرحوم شهید اول هست. ایشون اونجا مستفاده از کلامش اینه که اول کسی که این تفسیر رو داده مرحوم محقق در معارج. اینجا میفرماد اول کسی که این جرقه رو زده و این تفسیر رو داده آقا حسین خونساری است. مگه اینکه کسی بگه علتش اینه که محقق اسمی از شک در مقتضی و رافع نیاورده، این اصطلاح رو مرحوم خونساری به کار برده، مرحوم محقق به کار، اصل تفصیل از اونها ها، ولی این چنین بیان کردن که اسم شک در مقتضی و شک در رافع باشه، این رو آقا حسین خونساری آورده. خلاصه علی ای حاله، مرحوم شیخ می‌فرماد در این فرمایش مشهور از اصحاب که فرمودند اخبار عامه دلالت بر استصحاب داره، بر اعتبار و حجیت استصحاب داره در تمام موارد، تأمل هستش. این فرمایش مشهور درست نیست، اشکال داره. آقای شیخ انصاری می‌فرماد حاج آقا حسین خونساری در شرح دروس صفحه 78 مشارق الشموس با به این که استصحاب در شک در رافع حجیت و اعتبار داره، یه بابی رو باز کرده، در فرموده در شک در رافع استصحاب حجت، در مقتضی حجت نیست. باب این رو در اونجا باز کرده در مشارق الشموس. توضیح او قرض مرحوم، این که مرحوم شیخ می‌فرماد توضیح او ان حقیقتا نفس، قرض مرحوم شیخ در مانحنفی اینه که ثابت کنه که از روایات عامه استفاده میشه حجیت استصحاب فقط در باب شک در رافع. از روایات عامه استفاده نمیشه حجیت استصحاب مطلقا، از روایات عامه فقط ثابت میشه استفاده کرد حجیت استصحاب در موارد شک در رافع رو، فقط نه مطلقا. خوب دقت کنید عزیزان، این نحوه استدلال، نحوه بهره برداری از روایات رو یاد بگیرید. مهم در ببینید، مهم در رسائل یا کفایی یا مکاسب که آدم میخونه دو تا چیزه. یکی اصل مطالبی که فرموده باش آشنا بشه. بالاتر از اصل مطالب یاد گرفتن اینه که یاد بگیره انسان که از روایات چجور باید استفاده کنه، از اقوال علما چجوری باید استفاده کنه، مطالب رو از کجای روایت چجوری باید بهره برداری کنه. الان مرحوم شیخ داره همین رو یاد میده که اگر مثلا در یه باب دیگه یه روایتی دست ما دادن گفتن اینو نقد و بررسی کن، ببینید نحوه بهره برداری از الفاظ رو اینجوری یاد بگیریم، از الفاظ روایت باید بهره برداری کنیم دیگه. ببینید مرحوم شیخ داره اینجا یاد میده. پس اینا رو دقت کنید عزیزان، از کنارش راحت رد نشید. هم مطلب رسائل را آدم باید یاد بگیره، هم نحوه برداشت. اون نحوه برداشت مهمتر هستش. دقت فرمودید؟ این داره اجتهادی وارد میشیم دیگه. مرحوم آقای شیخ میفرماد ما از ماده نقد یعنی نون و قاف و زاد استفاده میکنیم حجیت استصحاب رو فقط در شک در رافع. ببینید از کلمه و ماده نقض میخواد استفاده کنه. چرا؟ به خاطر اینکه عزیزان نقض یه معنای حقیقی داره، دو تا معنای مجازی داره. نقض وقتی میگیم معنای حقیقی داره یعنی معنای نقض در لغت. نقض حقیقتاً و در لغت به معنای رفع هیئت اتصالیه حسی است. رفع در لغت و رفع معنای حقیقیش رفع هیئت اتصالیه حسی است در مقابل ابرام. این که میگن مثلا در اینجا نقض و ابرام هستش معناش همینه، در مقابل ابرام که به معنای استحکام. نقض وضع شده حقیقتا در لغت بر رفع، نقض وضع شده در لغت حقیقتا بر از بین بردن هیئت اتصالیه شیئی که دارای هیئت اتصالی است. مثل حبله، حبل تناب هیئت اتصالیه داره، زنجیر هیئت اتصالیه داره. نقض الحبل یعنی چی؟ یعنی تناب رو برید، اون هیئت اتصالیش رو از بین برد. زنجیر رو بر نقض کرد یعنی چی؟ یعنی اون هیئت اتصالی زنجیر رو از بین برد. این میشه معنای حقیقی نقض، معنای لغوی نقض. این معنا تعبیر میکنیم از این معنا به معنای اول نقض که معنای حقیقی نقض. مرحوم آقای تونکابونی عزیزان در جلد دوی حاشیه صفحه 556 متعرض اقوال چند نفر از اهل لغت شده. دیگه حالا ما اینجا متعرض نمیشیم، طول بکشه، شما اونجا مراجعه کنید، متعرض اقوال چند نفر از اهل لغت شده. خب این معنای حقیقی نقض شد. گاهی اوقات نقض اطلاق میشه بر رفع و نابود کردن امر ثابت، یعنی گاهی اطلاق میشه بر نقض اطلاق میشه بر رفع چیزی که اتصال هیئتش معنویه. این که میگیم گاهی نقض اطلاق میشه در رفع امر ثابت، معناش اینه که نقض استعمال میشه در رفع چیزی که اتصال هیئتش معنویه. مثل چی؟ مثل نقض در وضو. نقض در وضو هم یعنی همین دیگه، یعنی رفع وضوعی که باعث طهارت و هیئت اتصالیه داره. وضوع امری است که هیئت اتصالیه معنوی منتها داره، مثل چیز نیست، مثل حبل نیست که هیئت اتصالیه حسیه داره. این معنویه، اینم معنای دوم نفس. خوب دقت کنید عزیزان، وقت بعداً میگی معنای اول دوم سوم، دقت داشته باشید یعنی چی. پس معنای دوم نفس چی شد؟ رفع هیئت اتصالیه معنوی. معنای اولش رفع هیئت اتصالیه حسیه که اون لغوی بود، این معنای دومش. گاهی هم نقص اطلاق میشه بر مطلق رفع ید از شی، شیئی که فل جمله وجودش محرز شده و از بین رفته، اینو بهش میگن نقصم، ولو در اثر نبود مقتضی برای بقایش، ولو در اثر اینکه مقتضی بر بقا نداره، اما نقص اینجا هم استعمال میشه. این میشه معنای سوم نقص. پس چی شد؟ نقص یه معنای حقیقی داشت و اون چیه؟ رفع هیئت اتصالیه یه حسیه. دو تا معنای مجازی داشت، یکی رفع هیئت اتصالیه معنوی، دوم نه رفع ید از شی مطلقا، شیئی که فل جمله محرزه که وجود داره، از بین رفته، اینجا نقص اطلاق میشه. ولو این که از بین رفتنش در اثر چی باشه عزیزان؟ در اثر این باشه که استعداد بقا نداشته باشه، مثل تیمم. تیمم استعداد بقا نداره، به خلاف وضو. وضو استعداد بقا داره ولی تیمم نه، لذا تا آب پیدا بشه تیمم چی میشه؟ نابود میشه. خب مقصود از نقص در معنای سوم عدم استمرار بر شیء مأخوذ و بنا گذاشتن بر عدم استمرار اون شیء بعد از موجود شدنش. این سه تا معنا برای نقص. خب مرحوم آقای شیخ داره اشاره به این میفرماد، میفرماد نقص یه معنای حقیقی داره، دو تا معنای مجازی داره. یکی از معانی مجازی اقرب المجازاته. خب مجازی که خصوصیات بیشتری از معنای حقیقی داره میشه اقرب المجازات. ایشون میفرماد معنای حقیقی نقص و معنای لغوی نقص اون رفع هیئت اتصالی حسی شد، اون خراب کردن و نابود کردن و به هم زدن اون هیئت اتصالیه حسیه شد، که همون مثل نقض تناب، نقض جدار، نقض بنا، یعنی انهدام کردن، منهدم کردن و انهدام و خراب کردن بنا، دیوار، تناب. نقض در مقابل ابرام، ابرام هم یعنی استحکام، یعنی جمع کردن، یعنی محکم کردن. خب مرحوم شیخ می فرماد این معنای حقیقی که رفع هیئت اتصالی حسیه باشه، این که 100% در روایات مراد نیست، چون در روایات ما که حبل نداریم که هیئت اتصالی حسیه داشته باشه، ما چی داریم؟ طهارت داریم در اون جایی که استصحاب میخوایم جاری کن. پس مسلمه که معنای نقض معنای لغوی نیست، معنای حقیقی نیست. خب وقتی نشد، اون معنای نقضی که مراده میشه معنای مجازی. خب این رو میدونید که در جایی که لفظ در استعمال میشه در معنای مجازی باید چه کار کنیم؟ باید اول بریم سراغ اقرب المجازات، بعد بریم سراغ چی؟ اون ابعد المجازات. در نتیجه وقتی معنای حقیقی نشد مراد باشه، ما باید بریم سراغ مجازی. مجازی که شد، ابتدا باید بریم اقرب المجازات رو میگیریم. چرا؟ چون نقض وضو که میگیم، نقض یقین به وضو که میگیم، یعنی به هم زدن اون هیئت اتصالیه معنوی که وضو داره. معنای حقیقیش اون شد، طهارت هم که امر معنویه، هیئت حسیه که نداره، هیئت اتصالیه حسیه. پس باید بگیم چی؟ هیئت اتصالیه معنوی. این که مکلفی متطهر بوده و دارای هیئت اتصالی معنوی بوده، به اون بگید، روایت اینو میگه، به اون بگید که هیئت اتصالی معنویش رو به هم نزده، نزنه. لا تنقض الیقین به شک، این رو میگه، میگه اون هیئت اتصالیه معنوی رو به شک نقض نکنه. این معنای مجازی نفسه، منتها اقرب المجازات، معنای اقرب المجازات هستش. پس بنابراین معنای مجازی اول، ببینید، نه معنای، یه وقت میگیم معنای اول نفس، نه، معنای مجازی اول، چون دو تا معنای مجازی داریم. معنای مجازی اول که اقرب المجازاته، به معنای چی میشه؟ رفع امر ثابت، یعنی به هم زدن امر مستحکم و ثابت که طهارت باشه. معنای مجازی دوم نفس یعنی رفع اید از شیء، یعنی به هم زدن شیء، ولو به هم زدن شیء و رفع ید از شیء به خاطر نداشتن مقتضی باشه. ابعاد المجازات معناش اینه، ولو به خاطر اینکه استعداد بر بقا نداره، مقتضی نداره. خب در این تقدیر نقض میشه به معنای رفع ید از متیقن سابق بعد از اخذ به اون. حالا چه متیقن سابق اقتضا بر بقا داشته باشه، استعداد بقا داشته باشه، چه استعداد و اقتضا بر بقا نداشته باشه، نتیجه میشه چی؟ میشه نقض میشه عدم استمرار بر شی، بنا گذاشتن بر چی؟ بقاء شیء. حالا چه استعداد بر بقا داشته باشه، چه استعداد بر بقا نداشته باشه، نتیجه این میشه که لا تنقض الیقین، یعنی نقض نکن، یعنی بنا بر عدم استمرار شیء نذار. حالا چه از ناحیه شک شما، از ناحیه شک در مقتضی باشه، یعنی شک در اینکه آیا استعداد بقا و استعداد استمرار داره باشه، یا شک شما از ناحیه چی باشه، رافع باشه، احراز وجود شده، شکش گاهی اوقات از ناحیه اینی که نمیدونه استعداد بقا داره یا نه، گاهی اوقات از ناحیه اینی که میدونه استعداد بقا داره، نمیدونه آیا این بقا داره یا نداره. گاهی مثل تیمم استعمال میشه نقض در مثل تیمم، گاهی استعمال میشه نقض در ناحیه مثل وضو. اگر در وضو باشه شی میدونیم استعداد بقا داره، شک ما شک در رافعه. اگه مثل تیمم باشه شک ما در چیه؟ اقتضا. یا مثلا مثل در خیار قبل شک ما در چیه؟ اینه که آیا اقتضا بقا داره یا نداره، استعداد بقا داره یا نداره. خب وفیه تأملون، فرصت داریم تطبیق کنیم؟ وفیه تأملون، مرحوم شیخ میفرماد این استدلال مشهور درست نیست، درش تأمله. قد فتح بابهو، باب این که، بابهو رو معنا میکنم، باز کرده باب این که استصحاب در شک در رافع حجت آحسین خونساری. قد فتح بابهو المحقق الخنصاری فی شرح دروس، همون مشارق و شموس فی شرح دروسه. عرض کردم مرحوم شیخ قبلا استناد داده بود به مرحوم محقق. توضیحه اینه، توضیحش اینه که ان حقیقتا نقض، یادتون باشه نقض در مقابل چی هستش؟ ابرامه. مرحوم شیخ میخواد بفرماد این روایات عامه صلاحیت حجیت استصحاب در همه موارد رو ازش نمیشه استفاده کرد، از این روایات استفاده میشه حجیت استصحاب فقط در شک در رافع رو. توضیح او اینه که حقیقت نقض عبارت است از رفع هیئت اتصالیه، یه حسیه حتما اینجا بنویسید، هیئت اتصالیه یه حسیه، کما فی نقض الحبل، یعنی همون تناب، در نقض حبل همینطوره. عرض کردم مرحوم تونکابونی رجوع بفرمایید معانی چند نفر، متعرض اقوال چند نفر از اهل لغت شده. پس معنای لغوی و حقیقی نقض شد چی؟ شد رفع هیئت اتصالیه حسیه، این معنای لغوی نقص هستش، معنای اولش یعنی نابود کردن و از بین بردن تناب زنجیر، هیئت اتصالیه شو از بین بردن. ول اقرب الی، این اقرب المجازات، یعنی این معنای دوم لفظ میشه، اون معنای حقیقی معنای اولش بود، این معنای دوم میشه. ول اقرب الی، اقرب معنای الاقرب یعنی معنای اقرب، الی به این معنای حقیقی نقض، الا تقدیر مجازیت نقض، یعنی اگر نقض به معنای مجازی آورده بشه. هو رفع الامر ثابت، عبارت است از امر ثابت هستش، یعنی نقض اطلاق میشه بر رفع و نابود کردن هیئت اتصالیه معنوی. اینو بنویسید که یادتون نره. اون امر ثابت یعنی چی؟ یعنی اطلاق مثل طهارت، اطلاق میشه نقض بر رفع و نابود کردن چیزی که هیئت اتصالیه معنوی داره، این میشه اقرب المجازات. وقد یطلق النفس، این میشه چی؟ این میشه معنای سوم، معنای سوم یعنی مجاز دوم. وقد یطلق النفس على مطلق رفع الید عن شی، اطلاق میشه بر مطلق رفع الید از شی، مثل تیمم در آخر وقت اگه برای ضیق وقت بودن، مثلا فرض کنید شخص تیمم میکنه برای ضیق وقت بودن، خب تیممش که کرد نمازون دیگه تیمم از بین میره دیگه نیست، به درد نمیخوره. ولو لعدم المقتضی، به خاطر چی؟ استعداد بقا نداشتن. ولو لعدم المقتضی، له یعنی بر بقا، یعنی استعداد و اقتضاء بقا نداره که میشه مطلق. بعد امکان آخذن به، یعنی بعد از این که اخذ کرده به این تیمم، آخذن به یعنی برمیگه به این شیشه، مثلا مثل تیمم برای نماز، الان شک میشه که آیا مست کتاب میتونه بکنه یا نه، میخواد مست کتاب، اینجا آیا میتونه از این استفاده کنه از لا تنقض که میتونه مست کتاب بکنه با تیممی که برای نماز گرفته یا نه. فل مراد من النفس عدم الاستمرار علیه و البناء علیه بعد وجوده. اینجا مراد از نقض در این معنای سوم، مراد از نقض میشه عدم استمرار بر شیء مأخوذه و بنا گذاشتن علا عدمه، یعنی عدم استمرار اون شیء مأخوذه بعد از وجودش، منتها در اثر شک در استعداد و اقتضائش که بعد این که اصلش بوده شک میکنه در این که اقتضاء بقا داره یا نداره. انشاءالله بقیه برامه.